هم شوی چې ژغورن کې ډلې خوري ورې کړې دي. وخت په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. درې وروستۍ نیم ساعته خبرونه فریبا وحیدی وړاندې کوي.
صفی جان تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. منطقه گلتپه شهر قندوز را مخالفان مسلح دولت تصرف کردند. همین موضوع در آغاز گزارش‌های نیم ساعت ما قرار دارد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید که فرشتنگاه تقدیم میکند.
نخست سر خط چند خبر. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی فردا تا یک سفر رسمی به هندوستان سفر کند. مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت باید روی قرارداد امنیتی با آمریکا بار دیگر غور کرده و در صورت نیاز آن را لغو کند. و تعداد تلفات زلزله نیپال به بیش از 2300 تن رسید. سلام، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی فردا تا یک سفر رسمی به هندوستان سفر کند. آمر سنا سفیر هند در کابل میگوید در این سفر دو روزه رئیس جمهور اشرف غنی قرار است با مقامات هندی روی مسائل سیاسی، امنیتی و توسعه اقتصادی میان دو کشور بحث کند.
اجندایی که ما داریم میان دوستان بالای هر موضوع بحث خواهد شد. در مورد سیاست، وضعیت امنیتی، آنچه که در توسعه اقتصادی اتفاق می‌افتد و برنامه‌های دکتر غنی و همچنان در مورد این که با آینده چگونه نگاه می‌کند بحث خواهد شد.
آمر سنا سفیر هند در کابل تلاش‌های حکومت افغانستان برای پیشبرد پروسه صلح کشور را ستایش کرده میگوید هند از پروسه صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت باید روی قرارداد امنیتی با آمریکا بار دیگر غور کرده و در صورت نیاز آن را لغو کند. شمار از سناتوران در نشست عمومی روز یکشنبه در رابطه به وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کرده گفتند که امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده هیچ سودی در تامین امنیت افغانستان نداشته است. محمد علم ازدیار معاون اول این جرگه پس از بحث‌های اعضای جرگه در مورد گفت
دعوت از مشاور شورای امنیت که بیاید راجع به پیمان امنیتی صحبت بکنه. اگر تایید میکنن که به هفته آینده ما شما را به خیر میگیریم. هفته آینده.
پیش از این ولایت جرگه افغانستان نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده و گفته بود که برخی از ولایت‌های کشور به دلیل ناامنی‌ها با خطر سقوط مواجه میباشد. کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه علیه فساد اداری تاکنون ناکام بوده است. راشد بهروز رئیس اجرایی این کمیته امروز در انگام نشر گزارش از کارکردهای 6 ماه اخیر این اداره گفت که تعهدات رهبران حکومت در عهد شعار باقی مانده و برای عملی کردن آن یک استراتژی مشخص وجود ندارد. در این حال اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری روی تلاش‌های حکومت در جهت مبارزه علیه فساد اداری تاکید کرده میگوید که موجودیت فساد برای حکومت قابل قبول نیست. و حالا هم چند رویداد بین المللی. یک روز پس از زلزله در نیپال که جان بیش از 2300 نفر را گرفت، امروز پس لرزه نیرومند شمال شرق پایتخت این کشور را تکان داد. اداره زمین شناسی آمریکا شدت این پس لرزه را 6.7 درجه ریشتر تعیین کرده و گفته است که مرکز این زلزله شمال شرق کتمندو در نزدیکی مرز با چین بوده است. گفته می شود که این پس لرزه یک بار دیگر باشندگان کتمندو را وحشت زده کرد. تا هنوز از تلفات این پس لرزه گزارش نشده، اما مقام ها گفتند که زلزله دیروز بیش از 2300 کشته و 4700 زخمی بر جا گذاشته و هزاران تن دیگر را به خانمان ساخته است. انیفا امان وزیر خارجه مالیزی امروز در یک نشست خبری در آشیه اجلاس کشورهای شرق آسیا در مورد زلزله در نیپال گفت او میگوید وزرای خارجه اتحادیه آسیا ابراز همبستگی میکنند و ما آماده هستیم تا با تلاش های بین المللی پیوسته و به مردم و دولت های نیپال، هندوستان و بنگلادش کمک کنیم. وزارت داخله نیپال میگوید در زلزله دیروز حدود 50 نفر در هندوستان نیز کشته شدند. مقامات عراقی میگویند در نتیجه سه انفجار که امروز بغداد و اطراف آن را هدف قرار دادند، حداقل 12 غیر نظامی کشته شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک پلیس بغداد خبر داده که میگوید انفجار در میدان خیلانی شهر بغداد 5 کشته و 15 زخمی از خود بر جا گذاشت. یک افسر پلیس دیگر از انفجار در شهرک محمودیه واقع در 30 کیلومتری بغداد خبر داده است که در آن 4 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر 3 غیر نظامی در منطقه امیل در جنوب بغداد زمانی کشته شدند که یک موتر بمبگذاری شده انفجار کرد. در این رویداد 13 نفر زخمی شدند. و خبر اخیر این که اردوی اوکراین میگوید طی 24 ساعت گذشته در عملات نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه 1 تن کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. الکساندر ماتیوزیانوک سخنگوی اردوی اوکراین امروز در کیف گفت که شورشیان جدایی طلب که بخش‌های بزرگ دو شهر شرقی این کشور را در تصرف دارند به عملاتشان علیه نیروهای دولتی ادامه داده و توافق آتش بس را نقض کردند. این در حال است که جدایی طلبان طرفدار روسیه نیز نیروهای اوکراینی را به مراعات نکردن توافق آتش بس متهم می کنند. رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا در ادامه با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. مخالفان مسلح دولت منطقه گلتپه شهر قندوز را تصرف کردند. یک مقام امنیتی در قندوز این موضوع را تایید می کند.
ما در قسمت ازی که سربازو از اوجه عقب نشینی تکتیکی کردیم و مشکلاتی که در اوجه بوده در این شک نیست.
ناامنی های خیز در کشور مشران و جرگه افغانستان را خشمگین ساخته. از این جرگه خواهان لغو موافقت نامی امنیتی و دفاعی با امریکا شدند. کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری بدین باور است که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری اراده قوی ندارد.
روند مبارزه علیه فساد اداری با توجه به گستره فساد در افغانستان کافی نیست. حکومت یعنی ندارن یک آجندای مشخص را.
یافته های یک نهاد مدنی نشان می دهد که در برخی ولایات رسم بد دادن دختران کاهش یافته است و در گزارش از جهان می شنوید که رقم تلفات ناشی از زلزله دیروز در نیپال به بیش از 2300 تن رسیده است. با سلام مجدد، فریبا ویدی در این مجله خبری میزبان شما هستم و در بخش تکنیک عبیدالله عبیدی مرا همراهی می کند. پس از درگیری‌های شدید دو روزه پیهم و حملات مخالفان مسلح دولت در نقاط مختلف ولایت قندوز، ساحه گلتپه مربوط شهر قندوز را مخالفان مسلح دولت تصرف کردند. اما مسئولان محلی در این ولایت میگویند که نیروهای امنیتی از این ساحه عقب نشینی نمودند. صدها خانواده نیز در نتیجه این درگیری‌ها از منطقه گلتپه قندوز از مناطقشان بیجا شدند. اجمل آریان از ولایت قندوز در مورد گزارش می‌دهد.
ساحه گلتپه در چند کیلومتری شهر قندوز را مخالفان مسلح دولت تصرف کردند. زماره پیکان، قماندان عمومی امن و نظم عامه وزارت امور داخلی کشور، سقوط گلتپه را عقب نشینی تاکتیکی عنوان می‌کند. نام برده با نیروهای تحت امرش به ولایت قندوز آمد و ساعت پیش به جبهه جنگ بر ضد مخالفان مسلح دولت پیوست. مخالفان مسلح دولت از چند روز بدین سو در نقاط مختلف قندوز، از جمله در منطقه گلتپه که در 10 کیلومتری مرکز این ولایت قرار دارد، بر ضد نیروهای افغان می جنگند. پیکان میگوید که در میان کشته شدگان مخالفان مسلح دولت در گلتپه جنگجویان خارجی نیز شامل اند که یک زن خارجی، دو چچنی و 4 تاجیکستانی نیز در این درگیری کشته شده اند. پیکان در ادامه میگوید
به ده ها کشتهشان به جا مونده که چند تا زن هم از کشورهای همسایه بوده و به این شکل یک تعداد از خارجی ها هم در داخل مردا و جسدهایشان در محل باقی مونده. وقتات ما الحمدلله از فرقه 111 کابل هم رسیده ده اینجا و جستامای نظمام هم از کابل آمده و هم از مزار هم اینجا جمع شده. ما در قسمت از اینکه سربازو از اوجه عقب نشینی تکتیکی کردیم و مشکلاتی که در اوجه بوده در این شک نیست.
با این وصف ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی مخالفان مصالح دولت معرفی میکند میگوید که آنان ساحه گلتپه را تصرف کرده اند و همچنان 21 پسته امنیتی و 55 تن از منصوبین نیروهای امنیتی افغان را اسیر گرفته اند. اما مسئولان محلی ولایت کندوز اسیر شدن نیروهای امنیتی را رد میکنند، اما میگویند که نیروهای امنیتی بر اساس پلان نظامی از ساحه گلتپه عقب نشینی تاکتیکی نموده اند. این که حالا هم نیروهای امنیتی در ولایت کندوز در حالت دفاعی قرار دارند یا که عملیات را برای نابودی لانه‌های مخالفان مصالح دولت آغاز کردند، عبدالصبور نصرتی قمندان امنی این ولایت بر رادیو آزادی چنین گفت:
عملیات فعلا در گلتپه داریم، در امام سگ داریم که نیروها هم خط مدافع دارند و هم تعرض دارند. در نقاطی که دشمن آمدند بالای زوا ما حملات خود آغاز کردیم و از او ساحه کشیده شوند و ضربات محکم برشون وارد شود.
عبدالواسع باسل سخنگوی والی کندز بر رادیو آزادی گفت که در منطقه گلتپه کندز و ولسوالی قلعه‌زال با تعداد 43 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدند و علاوه کرد که در این درگیری 8 تن از منصوبین نیروهای امنیتی کشته و 16 تنشان زخمی شده اند. مقامهای محلی بارها گفته بودند که در برخی از ولسوالی‌های ولایت کندز طالبان، جندلا و داعش فعالیت‌های آموزشی و رسمی دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مشران جرگه افغانستان میگوید که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا باید لغو گردد. شماره از اعضای این جرگه روز یکشنبه از وضعیت امنیتی این کشور ابراز نگرانی کردند و با اظهارات تند توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را بی‌فایده خواندند. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
بدن بالای افزایش ناامنی‌ها در کشور، مشران جرگه افغانستان خواهان تجدید نظر در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا شد. شماری از اعضای این جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کشور گفتند که اگر با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا امنیت افغان‌ها تأمین نگردد، پس این توافقنامه به نفع کشور نمی باشد. حسیب الله کلیمزه یک عضو مشران جرگه در مورد گفت که اگر آمریکا نیروهای امنیتی افغان را درست تجهیز نمی کند، باید توافقنامه دفاعی و امنیتی با آن کشور لغو گردد.
اینها چی گونه همکاری میکنند؟ تجهیزات قوی به اردوی ما نمیدهند. اگر ایالات متحده آمریکا با قرارداد آماده نباشد بیرون شوند، از کشور برایند. شورای ملی افغانستان صلاحیت امضا و لغو قراردادهای امنیتی و استراتژیک را دارد. در روزهای نزدیک این را تصویب میکنیم که یا قرارداد لغو و یا هم از نیروهای امنیتی ما حمایت کنند. اینها دنبال صلح نیستند و قسم یاد میکنم که داعش فوج آمریکا است.
از سوی دیگر زلمه زوبلی رئیس کمیسیون سمه شکایت مشران جرگه تاکید میکند تا در رابطه با علت عملی نشدن این توافقنامه، محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان هفته آینده به مشران جرگه فراخوانده شود.
پیشنهاد من در رابطه با توافقنامه امنیتی به مجلس محترم این است که جناب اتمر صاحب مشاور شورای امنیت را در جلسه فوق‌العاده دعوت کنیم، با آن در مقابل مطبوعات عرض بزنیم که موقف شما در مقابل پیمان چی است؟
قبل از این نیز ولسی جرگه افغانستان خواهان تجدید نظر در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا شده است. به باور اعضای این جرگه توافقنامه امنیتی با آمریکا به نفع این کشور نبوده است. اعضای مشران جرگه وضعیت امنیتی فعلی این کشور را نگران کننده خوانده و متحدین بین المللی افغانستان را در این خصوص مقصر می دانند. شورای ملی افغانستان در حالی از افزایش ناامنی‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده و آمریکا را به عدم همکاری در این خصوص متهم می‌سازد که در این اواخر گزارش‌های متعددی از وضعیت وخیم امنیتی از ولایات مختلف کشور به نشر رسیده است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه علیه فساد اداری اراده قوی ندارد. مسئولان این کمیته روز یکشنبه هنگام نشر گزارش 6 ماهه در مورد فساد اداری گفتند حکومت استراتژی به خاطر مبارزه عملی علیه فساد اداری را در اختیار ندارد. در عین حال اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی در خصوص مبارزه علیه فساد اداری تلاش میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه مبارزه علیه فساد اداری در صدر اجنده حکومت وحدت ملی قرار داشت، اما حالا انتقادهای وجود دارد که تعهدات حکومت در این راستا تنها در حد یک شعار باقی مانده است. کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید حکومت وحدت ملی با تعهداتش در قبال مبارزه علیه فساد اداری کوتاهی کرده است. دکتر راشد بهروز رئیس اجرایی این کمیته روز یکشنبه در کابل گفت به خاطر مداخله مقامات بلند رتبه در سارنوالی و محاکم نیز زمینه فساد مساعد گردیده است. آقای بهروز گفت حکومت به خاطر مبارزه علیه فساد اداری استراتژی ندارد.
روند مبارزه علیه فساد اداری با توجه با گستره فساد در افغانستان کافی نیست. حکومت عملا در یک خلای استراتژی و یا ورای یک اجندای مشخص کاری برای مبارزه علیه فساد، یعنی ندارن یک اجندای مشخص را.
مسئولان این کمیته همچنان گفتند که در بررسی قضیه کابل بانک هم پیشرفت‌های لازم صورت نگرفته است. به گفته ای آقای بهروز تا هنوز نیز از پول‌های بیرون شده کابل بانک 178 میلیون دلار آن به دست نیامده است. در همین حال مقامات ریاست جمهوری میگویند حکومت وحدت ملی از آغاز کارش اراده سیاسی برای مبارزه علیه فساد اداری دارد. اجمل عبید عابدی سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت فساد اداری برای حکومت وحدت ملی قابل قبول نیست.
حکومت وحدت ملی از روز که ایجاد شده نه تنها در مقابل فساد اداری خاموش ننشسته، بلکه تمام اقدامات لازم به خرج داده و چیز تعهد ما در راستای مبارزه علیه فساد اداری این است که حکومت وحدت ملی هیچ گاه فساد تحمل کرده نمی‌تواند.
با باور تحلیلگران افغان تأخیر در اعلان کابینه، موجودیت سرپرستان در ولایات و برخی ادارات از جمله عوامل اصلی افزایش فساد اداری در کشور می باشد. آنان می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با تعهدات قبلی خود در راستای مبارزه با فساد اداری عمل کنند. در غیر آن به گفته آنان فاصله میان حکومت و مردم بیشتر خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
نهاد آزاد ابتکار مدنی برای صلح میگوید آنان دریافتند که در شمار ولایات کشور در بد دادن دختران کاهش یافته است. مسئولان این نهاد روز یکشنبه در نشست مشترک با شمار از علمای دینی گفتند که پدیده بد دادن دختران خلاف ارزش‌های اسلامی بوده و آنها تلاش می‌ورزند تا اذهان مردم را روشن سازند. عالمان دین نیز بد دادن دختران را یک عمل ناپسند و خلاف احکام دین اسلام می‌دانند. حمیرا الکوزی گزارش می‌دهد.
نهاد آزاد ابتکار مدنی برای صلح علت کاهش بد دادن دختران را در شمار ولایات افغانستان بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده می داند. مسئولین این نهاد روز یکشنبه گفتند همه پرسی را در 3 ولایت افغانستان انجام دادند و معلوم شده است که آمار بد دادن دختران در این ولایات کاهش یافته است. در این همه پرسی آمده است که باشندگان این ولایات بد دادن دختران را محکوم نموده و آن را یک رسم ناپسند خوانده اند. خاطره اسد مسئول بخش ارزیابی این نهاد در مورد به رادیو آزادی گفت
این پروژه در حدود بیشتر از 2 ماه میشه که آغاز شده و برنامه متعددی را ما به خاطر کاهش میگستم راه اندازی کردیم و فعلا هم در جریان است. ما ورکشاپ های آموزشی داریم، ما کنفرانس ها در سطح ولسوالی ها داریم، کنفرانس بین شورای علما داریم، بین بزرگان محل داریم و در کنفرانس های ما مکمل بحث است بین مردم که بتونن خودشون بین خود هم بحث کنن و یک راه حل خوبه منطقی در سطح ولسوالی خود به خاطر کاهش رسم بد داده اخصن و به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در کل پیدا کنن.
نهاد آزاد ابتکار مدنی برای صلح میگوید این سروی به اساس مصاحبه با حدود 20,000 تن از زنان و مردان در 9 ولسوالی ولایت کابل، پروان و پنجشیر انجام شده است. به گفته آنها بد دادن دختران خشونت علیه بشر است و مردم و حکومت باید در مناطق مختلف جلو این پدیده را بگیرند. شماره از زنان که در این نشست حضور داشتند گفتند که جرم عمل فردی بوده و قوانین اسلامی و مدنی به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که به نام بد دادن دختران فرد مجرم را آزاد کنند. آنان گفتند که در ولایت کابل، پنجشیر و پروان سطح بد دادن نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و لازم است که به خاطر جلوگیری این پدیده در ولایات دیگر نیز برنامه‌های آگاهی عامه عملی شود. فرشته یک تن از این زنان به رادیو آزادی گفت:
بد دادن اگر از جمله خشونت های بسیار شدید به حساب میدن کابل ما نمیتونه مقایسه کنیم با سایر ولایات دیگر. یعنی اثرگذار زمان میتونه که ما همین کنفرانس های خود را یا همین آگاهی ورکشاپ ها را ما در ولایات بگیریم.
شماره از عالمان دینی که در این نشست حضور داشتند مخالفت خود را با رسم بد دادن دختران ابراز کردند. عبدالواسی صافی یک تن از عالمان دینی به رادیو آزادی در مورد گفت:
قرآن اجازه نورکوی، حدیث اجازه نورکوی،
قرآن اجازه نمیدهد، حدیث اجازه نمیدهد، اجماع اجازه نمیدهد و ما هم باید از این کار اجتناب ورزیم که باید بد ندهیم و برای هر دو طرف دخیل در این گونه قضایا رنج پیدا می شود و باید از این کار صرف نظر کنیم.
در شمار از مناطق افغانستان در برخ موارد موضوعات قتل، روابط نامشروع جنسی و فرار برخ از زنان با مردان از سالهای متمادی با بد دادن دختران حل شده است. کارشناسان میگویند عدم آگاهی مردم، فقر و بیخبری از قوانین اسلامی و مدنی علت اصلی پدیده بد دادن دختران در افغانستان به شمار می رود.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان روز یکشنبه به مناسبت فرارسیدن هفته ثور تصاویر شماری از افرادی که در این روز کشته شدند به نمایش گذاشت. مسئولان این انجمن میگویند که در این نمایشگاه به تصاویر به نمایش گذاشته شده که مربوط به قربانیان 14 اخیرند. جزئیات بیشتر در گزارش از نیکین جهان آرا.
هفت و هشت ثور در افغانستان همساله از سوی برخی از انجمنهای اجتماعی و مردم عام روزهای سیاه گفته می شود، اما این بار عکس‌های شماری از قربانیان به مناسبت این روزها به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه روز یک شنبه در نزدیکی دروازه جنوبی پوهنتون کابل برگزار شد و مسئولان آن می گویند که هدف از راه اندازی این نمایشگاه تقبیح جنایات در 4 دهه گذشته است. در این نمایشگاه عکس‌های مسافیدان، اطفال، زنان و جوانان دیده می شود. ویدا احمد، رئیس انجمن اجتماعی عدالت‌خواهان افغان به رادیو آزادی گفت که هدف آنها از برگزاری این نمایشگاه افشای جنایات 4 دهه گذشته است.
از 4 دوره جنایاتی که در افغانستان صورت گرفته، سر آغاز جنایات کودتای هفته ثور که توسط خلق پرچم است و هدف ما از افشای جنایاتی که در 4 دهه صورت گرفته، تنظیم‌های هشت ثوری و همچنان طالبا و کسایی که در دوره کرزی در قدرت بودند، اونا در رأس قدرت هستند. خاطر تقبیح جنایات از اینا ما این نمایشگاه را برگزار کردیم.
خانم احمد افزود برخی از افرادی که در سازماندهی جنایات 4 دهه گذشته دست داشتند تا به حال نیز در حکومت و در رأس قدرت قرار دارند، اما تعدادی از مردم که بعد از حادثه 7 و 8 ثور نزدیکان خود را از دست داده اند میگویند که حکومت عاملین این جنایات و ناقضین حقوق بشر را محکمه نکرده است. مردم عام نیز 7 و 8 ثور را روزهای سیاه دانسته و این روزها را سرآغاز بدبختی ها میخوانند.
پدرم در سال 1357 گم شده و دیج عکسش پیدا کردیم و خاطر دیدن از اومدیم. وقتی که ما عکس پدر خریدیم و مو جنایت هایی که در مو سال شده به یادم آمد. ما از این حکومت رو خواست نداریم چون تقسیم قدرت جور نمه ما چی از آن خواست داشته باشیم. خود از یاد این جنایت دست دارم. ولی در وزارت ها هستند، در رست دولت هستند، در حکومت هستند، در پارلمان هستند، در تمام جای هستند یا؟
7 و 8 ثور نشان دهنده پیام محرومیت مردم افغان است. والا خیلی خراش است برای آدمی همچین تصویر را آدم میبینه. از دولت خواستیم همیسته که واقعا امنیت بیاره و گذشته خودت مطالعه کنه تا بیتون آینده خود از روی گذشته خود تحلیل کنه.
7 ثور مصادف است با کودتای رژیم کمونیستی در مقابل سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان و 8 ثور روز موفقیت مجاهدین در برابر حکومت دکتر نجیب الله می باشد. مردم نظرهای متفاوت دارند. آنها می گویند که در 7 ثور نظام سردار محمد داود خان سرنگون شد و در 8 ثور با آمدن مجاهدین جنگ های داخلی در افغانستان آغاز گردید. آنها می گویند در 4 دهه اخیر در افغانستان جنایات مختلف صورت گرفت و عاملین این جنایات نه تنها محاکمه نشده اند بلکه برای برخی آنان کرسی های مهم دولتی داده شده است. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 6:55 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، اگر میخواهید از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید، پس با رادیو آزادی باشین و همچنان صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنین. آدرس ماست azadiradio.com و همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنین. و حالا در گزارش از جهان میشنوید که در حال پس لرزه شدید زلزله امروز نیپال را تکان داد که رقم تلفات ناشی از زلزله دیروز در این کشور به بیش از 2300 تن رسیده است. مقام ها گفتند این رویداد حداقل 4700 زخمی بر جا گذاشته است. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ تقدیم میکند.
اداره زمینشناسی آمریکا گفت که مرکز این پس لرزه به شدت 6.7 درجه ریشتر در شمال شرق کتمندو پایتخت نیپال در نزدیکی سرحد با چین بوده است. زمین تکان خورد و مردم با سر و صدا به طرف فضای باز دویدند. این پس لرزه شدیدترین پس لرزه های بوده که به دنبال زلزله دیروز در کتمندو رخ دادند. 17 جسد از کمپ در کوه اورست دریافت شدند. در اینجا صدها کوهنورد گیر ماندند. بر اساس گزارش ها ده ها هزار تن از باشنده های شهر کتمندو شب را در فضای باز سپری کردند. عملی نجات سحرگاه امروز خیمه ها و دیگر وسایل را توسط لاری ها و هلیکوپترها انتقال داد. مردم در بسیاری جاها با دستانشان برای نجات افراد از زیر آوار ساختمان های تخریب شده تلاش کردند. لرزه های این زلزله در شمال هند، بنگلادش، منطقه تبت چین و پاکستان نیز احساس شده است. به اساس گزارش دست کم 60 نفر خارج از نیپال جان باختند. این زلزله یک منطقه خیلی پرنفوس نیپال به شمول کتماندو پایتخت این کشور را تکان داده است. چندین ساختمان به شمول معبدها و برج‌هایی که قرن‌ها قدامت داشتند چپه شدند. هنگام وقوع زلزله بیش از 1000 کوهنورد در آغاز فصل کوهنوردی در کوه اورست موجود بودند. جیم دیویدسون یک کوهنورد در صفحه توییترش نوشته است که پس لرزه زلزله از زلزله دیروز کمتر شدید بود، اما سبب تکان دادن قطعات بزرگ یخ و سرازیر شدن برف کوچ ها شد. سازمان ملل متحد میگوید شفاخانه ها در دره کتماندو خیلی مزدحمند و فاقد اتاق برای نگهداری اجساد و وسایل اضطراری می باشند. گروه های امدادرسان گفتند برای اعزام مددرسان‌ها به نیپال جهت تهیه آب آشامیدنی، وسایل حفظ و صحه و غذا آمادگی می‌گیرند. آمریکا، بریتانیا و پاکستان شامل کشورهایی می‌شوند که در عملیات جستجو و نجات کمک کردند. نیپال میان هند و چین موقعیت دارد. این زلزله از سال 1934 به این سو شدیدترین زلزله در نیپال به حساب می‌آید. در زلزله آن سال بیش از 8500 نفر جان باخته بودند.
تا تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. شنونده های عزیز، در آغاز مطالب خبری ما شنیدین که پس از درگیری های دو روزه مخالفان مسلح منطقه گلتپه شهر قندوز تصرف کرد. این منطقه در حال از سوی مخالفان مسلح تصرف شده که در اواخر ناامنی ها در کشور افزایش یافته. چنانچه وضعیت مشران جرگه افغانستان واداشت تا فیصله کنند یا بگویند که توافقنامه امنیتی و دفاعی باید لغو شود. شنوندگان عزیز، تشکر که تا حالا با ما بودین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. شب خوش برای هر یک از شما ایزان آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.